بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره هر چه بیشتر انسان روی این روایت و سؤال روایت فکر بکنه، حداقل به نظر من، ما نمی توانیم این روایت رو از مسئله حکم و مسئله قضا بیرون ببریم و مسئله رو در رابطه با فتوا و حل شبهه حکمیه مطرح بکنیم. گرچه حالا این معنا عرض می شود که به تعبیر مرحوم محقق رشدی در طول زمانها قلما یتفق که چنین چیزی باشه و ما لازمش این است که روایت رو حمل بر یک موارد نادره بکنیم، معذالک التزام به این معنا اولاس از این که ما روایت رو از مسیر خودش تغییر بدهیم. مخصوصا با توجه به این معنا که خب اگر شبهه شبهه حکمیه است، آیا این متنازعین و متخاصمین اینها خودشون مجتهدند یا مقلد؟ اگر خودشون مجتهدند که هیچ وجهی نداره که مجتهد به دیگری مراجعه بکنه، ولو اینکه دیگری رو علم از خودش بداند، برای اینکه مجتهد در اون مسئله‌ای که خودش اجتهاد میکنه اگر اعلم هم بر خلاف او باشه، او رو تخطئه میکنه قاعدتا. معنا نداره حتی فرض کنید یک طلبه مجتهد متجزی در اون مسئله‌ای که اجتهاد میکنه و صلاحیت اجتهاده در اون مسئله رو داره، بنابراین خب حق رو با خودش میبینه، ولو اینکه اعلم از خودش با او مخالف باشه، استادش با او مخالف باشه، گروهی از محققین مخالف باشن، وقتی که این صلاحیت اجتهاد پیدا کرد ولو به صورت تجزی و در یک مسئله اجتهاد کرد، این دیگه معنا نداره این مراجعه به دیگری بکنه. اصلا صحیح نیست ارجاع این به دیگری. لذا این رجلین متخاصمین اگر مجتهد باشند، که وجهی نداره که اینها به دیگری مراجعه بکنند و اصولا دوتا مجتهد معنا نداره تنازع داشته باشن. خب یکی میگه نظر من اینه نماز جمعه واجبه، دیگری میگه واجب نیست. اینا تو سر و کله هم زدن معنا نداره. خب اون نظرش وجوب نماز جمعه است، اون نظرش عدم وجوب نماز جمعه. لذا اگر این رجلین رو شما مجتهدین فرض بکنید که اصلا جا برای این حرفا باقی نمیمونه، و اگر این رجلین عوامند مقلدند، مقلد تابع مرجع تقلیدشه و معنا نداره با کسی دیگه نزاع بکنه، این مرجع تقلیدش میگه نماز جمعه واجبه، اونم مرجع تقلیدش میگه نماز جمعه واجب نیست، حالا این دوتا مقلد معنا داره تو سر و کله هم بزنن؟ او بگه حکم خدا وجوب نماز جمعه است، او بگه نه حکم خدا عدم وجوب نماز جمعه. حقیقت تقلید رجوع جاهل به عالمه. مقلد میگه انا جاهلون و مرجع تقلید من زیده، زیدم میگه نماز جمعه واجبه، اونم میگه مرجع تقلید من امرم میگه نماز جمعه واجب نیست. این تنازع اصلا معنا نداره. در شبهات حکمیه نه در باره مقلد و نه در باره مجتهد اصلا تنازع وجهی نداره. خب هر مقلدی به مرجع خودش مراجعه میکنه و هر مجتهدی هم به استنباط خودش، و لا وجه للتنازع لا معنا للتنازع. لذا اگر ما اینجا شبهه رو شبهه حکمیه بگیریم، اصلا روایت نمیتونه یک معنای صحیحی داشته باشه و یک عرض میشود مدلول صحیحی ما نمیتونیم برای روایت درست بکنیم. و علاوه اگر اینها مقلد باشند که این جهت تقریبا یک ظهور و مایی در روایت هست که این دو نفری که بینشون منازعه تحقق پیدا کرده، یک جای روایت اشعار داره که اینها خودشون مجتهد نیستند. خب اگر مجتهد نیستند، قبل از این جریان باید مرجع تقلیدی برای خودشون داشته باشند، نه اینکه در منازعه اختیار بکنن رجلا من اصحابنا، این یکی رو اختیار بکنه اون دیگری رو اختیار بکنه. این اختیار به دنبال منازعه تحقق پیدا کرده، در حالی که این اگر مقلده خب قبلا یه مرجعی برای خودش داشته و قبلا یک شخصی به عنوان رجوع در مسائل فقهیه برای خودش معین کرده. لذاست که ما نمیتونیم هرچه انسان در روایت فکر بکنه مسئله رو با شبهه حکمیه نمیتواند تمام بکنه، مخصوصا با توجه به اینکه صدر روایت که به نظر من یک دلیل قطعی این صدر روایت یعنی همون مسئله تحاکم به سلطان و قاضی. خب تحاکم به سلطان در شبهه حکمیه چه معنایی میتونه داشته باشه؟ تحاکم به سلطان یعنی تحاکم به قدرت. تحاکم به قدرت در مسائل موضوعیه و در اختلافات موضوعیه میتونه نقش داشته باشه، اما تحاکم به قدرت برای اینکه حکم نماز جمعه چیه، این اصلا یه معنای مضحک آوره که در شبهه حکمیه کسی تحاکم به سلطان بکنه. وقت دنباله روایت این است که وقتی که امام تحاکم به طاغوت رو جلوگیری میکنه و راه مردم رو به طرف سلطان و قضات جور میبنده، یه افرادی رو در همون رابطه جانشین اینها قرار میده، یک افراد با شرایطی رو در همون مسند می نشاند. اون مسند مسند قضائه، اون مسند مسند فصل خصومته، اون مسندی است که بین دو نفر در یک امری و موضوع خارجی اختلافی واقع شده میاد حل میکنه این اختلاف رو و فصل میکند این خصومت رو. علاوه بر این که در خود این روایت این تعبیرات و اون صدر روایت ظهور و بلکه صراحت در مطلب داره، مؤید این حرف ما این است که ما دو تا روایت دیگری هم داریم که این دو تا روایت هم در باب قضا وارد شده و همین سؤال و همین جواب درش مطرح شده. یعنی راوی سؤال میکنه که اگر دو نفر با هم دعوا کردند و هر کدام یک نفری رو به عنوان حاکم اختیار کردند و این دوتا حاکم هم اختلاف کردند، اینجا تکلیف چیه؟ همین جوابی که اینجا داده میشه در مورد همین سوال میبینیم در اون دوتا روایت دیگر هم همین مسئله به همین کیفی حکم نافذ میشه و فصل خصومت تحقق پیدا میکنه. اینجایی که دوتا حاکم دارای دوتا رأیه و مسئله قضا هم باید با فصل خصومت، آیا فصل خصومت با رأی کدام یکی از اینها تحقق پیدا میکنه؟ قال ينظروا الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه. هر کدام از این دوتا افقه بودند و اعلم به احادیث ما بودند و از نظر ورع فضیلت داشتند، او رو باید گرفت. فینفذ حکمه، کلمه نفذه کلمه مزی و امثال ذلک، اینها کلماتی است که تنها در کتاب قضا به کار برده میشه. حکم این نافذه، حکم این گذرا و ممتاز و ممزاست. ولا یلتفت الی الاخر، اما دیگری که افقهیت و عالمیت و اورعیت نداره، این لا یلتفت و الی در مقام تعارض حکمین، حکم این مورد التفات و توجه نیست. و همینطور روایت دیگری که در همون باب منتها روایت 45 ظاهرن، روایت موسی بن اکیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل یکون بینه و بین اخ له منازعه فی حق فیتفقان على رجلین یکونان بینهما، یعنی به عنوان حاکم، فحکما فاختلفا فی ما حکما، این دو رجل هر دو حکم کردند لکن در حکمشون اختلاف وجود پیدا کرد. قال امام صادق صلوات الله علیه سؤال می کنند کیف یختلفان، اختلافشون به چه نحو بود و به چه کیفیتی بود؟ قال حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان، هر کدام به نفع اون منتخب خودش حکم کرد و به نفع اون کسی که او رو حکم قرار داده بود حکم کرد. فقال ینظرو الى اعدلهما و افقههما فی دین الله فیمضی حکمو، هر کدام از اینها عادلتر و فقیهتر در دین خدا باشند حکم او گذرا و نافذ و ممتازه. خب ما این دو روایت هم میبینیم که کاملا ظهور داره در مسئله قضا و در مقبوله ابن حنزلم تقریبا همین معنا به همین صورت مطرح شده. سؤال راوی این بوده فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا نَاظِرَيْنَ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِي مَا حَكَمَا فِي، ظهور قوی روایت در مسئله اختلاف در حکم و فصل خصومت. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، منتها در اینجا منشأ اختلاف رو بیان کرده. میفرما یعنی سائل در سؤال میگوید و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، این دوتا قاضی در حدیث شما اختلاف داشتند. البته این کلمه اختلاف در حدیث خب ابتداعا احتمالاتی در بارش جریان داره. آیا معنای اختلاف در حدیث اختلاف در وجود و عدم یک حدیثه؟ یکیشون میگفت چنین حدیثی وجود داره، دیگری میگفت نه چنین حدیثی وجود نداره. این یک نوع اختلاف در حدیثه. یا معنای اختلاف در حدیث آیا اختلاف در معنای حدیثه، همونطوری که الان در معنای مقبوله ابن حنزل اختلاف در حدیث یک همچه معنایی است، یا اینکه نه به قرینه تعبیرات بعدی اختلاف در حدیث در سؤال سائل یک معنای سومی داره و اون این است که هر کدام یک روایتی رو مستند خودشون قرار دادن، یکیشون یک روایتی داشت که دلالت مثلا بر اثبات چیزی می کرد، دیگری روایتی داشت که دلالت بر نفی اون چیز می کرد، که معنای اختلاف در حدیث یعنی وجود و حدیثین مختلفین، یعنی همینی که در باب تعادل و ترجیح مورد بحث ما هست که کلاهما اختلفا فی حدیثکم، یعنی کان لکل واحد منهما حدیثون یخالف حدیث الاخر، و در نتیجه دو حدیث وجود داشت و این دو حدیث بینشون اختلاف تحقق داشت. اون وقت قال، امام فرمود بر حسب این روایت الحکم، باز تصریح به حکم می فرماید، الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر، اما دیگری که فاقد این مزایا هست و فاقد این اوصافه، اون دیگه لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. اون وقت نتیجه حرفهای ما تا اینجا و اختلاف با مرحوم محقق رشدی ثمرش این شد که این اوصافی را که امام در اینجا به عنوان مرجح بیان می‌فرماید، آیا به روایتین ارتباط داره یا به حاکم ارتباط داره؟ به عبارت روشن‌تر، ما در باب تعادل و ترجیح دو روایت هستیم، می‌خوایم ببینیم خبرین متعارضین کدامشون ترجیح بر دیگری دارند و مرجح عبارت از چیه. اما تا اینجای روایت که ما خوندیم اصلا مسئله ترجیح در خبرین متعارضین مطرح نیست، همونطوری که در اون دو روایت قبلی مسئله اورعیت و افقهیت و امثال ذالک رو به عنوان مرجح احد حکمین قرار میداد، اینجا هم مقبوله این اوصاف رو به عنوان مرجح احد حکمین قرار داده و بین این دو مسئله که ملازمه تحقق نداره. اگر در مسئله اختلاف دو قاضی و عرض می شود تنازع دو تا قاضی در حکم، ما یک سلسله مرجحاتی رو مطرح بکنیم، این دلیل بر این نیست که در باب روایتین هم این مرجح مطرحه. مسئله قضا چه ارتباطی به مسئله روایت داره؟ مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون این است که در مسئله روایتین تخییر یک مسئله است که خود روایات کاملا برش دلالت داشته، یعنی تخییر بین خبرین متعارضین یه مسئله معمولی و طبیعیه، اما در باب حاکمین و حکمین مسئله تخییر اصلا معقول نیست اونجا. برای اینکه اگر مسئله تخییر رو مطرح کنی، خب مدعی میاد این قاضی طرفدار خودش رو اختیار میکنه، منکرم میاد همون قاضی طرفدار خودش رو انتخاب میکنه. پس کجا فصل خصومت تحقق پیدا کرد؟ کجا منازعه از بین رفت؟ مسئله قضا رو که اینقدر اسلام به او اهمیت میده، این ریشه اساسیش اینه که قضا فصل خصومت میکنه، نزاع و داد و قال رو از بین میبره. اسلام نمیخواد بین مسلمان ها داد و قال وجود داشته باشه، تنازع و تخاصم وجود داشته باشه. مسئله قضا رو به عنوان حل اختلاف و فصل خصومت مطرح کرده. خب اگر ما در باب فصل خصومت یک مرجحاتی به عنوان افقهیت و اورعیت و اصدقیت در حدیث داشته باشیم، این چه ارتباطی داره به اینکه در خبرین متعارضین که منشأ فتوای یک مجتهدیه و میخواد مجتهد رساله بنویسه و بر طبق یکی از اینها فتوا بده، اونجا حتما باید اینها به عنوان مرجح مطرح باشن؟ مرجح باب قضا و حکم هیچ ارتباطی به مرجح در باب روایت نمیتواند داشته باشه. لذا تا اینجای مقبوله ابن حنزله این مسئله اعدلیت و افقهیت و اصدقیت و اورعیت، اینها مرجحات باب قضا و حکم، اصلا به روایت ارتباطی نداره. الحکم ما حکم بهی اعدلهما، اعدل در رابطه با حکم، افقه در رابطه با حکم. حکم همونیست که از دهان اعدل بیرون آمده و از دهان افقه و اصدق بیرون آمده، او باید فصل خصومت بکنه. حالا اون یه جهتیست در اون بعدی عرض میکنیم. اون وقت نکته دیگری که باز اینجا یه قدری باید ما بهش توجه بکنیم، ولو اینکه حالا تحقیقشو اینجا ما نمیتونیم ذکر بکنیم، این باید در کتاب قضا مطرح بشه و اینم یکی از مشکلات هم این روایت و همون دو روایتی که خوندیم، و اون اینه که بر فرضیم که اینها مرجحات باب قضا باشند که هستند، آیا کل واحد از اینها به عنوان یک مرجح مطرحه، یا مجموعه اینها مرجح واحدند؟ آیا این عبارت الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، معناش این است که هر کدام از اینها یک مرجح مستقلی هستند؟ یعنی اگر در فقه و صدق و ورع اینها یکسان بودند، اما در عدالت تنها یکیشون عدل از دیگری بود. همون به عنوان مرجح مطرحه یا مجموعه این اوصاف به عنوان مرجح واحد مطرحه، منتها چون این مربوطه به کتاب القضاء ما الان دیگه در این باب نمیتونیم بحث بکنیم، این باید در کتاب القضاء در اختلاف حاکمین به این صورت وقتی که اینها به عنوان مرجح مطرح میشن اونجا باید نشست و صحبت کرد که آیا مجموعت و هذه الاوصاف مرجح واحد یا کل واحد من هذه العناوین یک مرجح مستقلی هستند. لکن بالاخره اونش که به ما ارتباط داره این است که این مرجح، مرجح باب قضاست، به مسئله اختلاف روایتین و ترجیح در روایتین علل اخرى هیچ ارتباطی نداره. بعدی ابن حنزل مطرح میشه، ابن حنزل میگوید قلت و فانهما این دوتا قاضی عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر، هیچ مزیت و ترجیحی در رابطه با این اوصافی که شما بیان فرمودید بین اینها وجود نداره. در عدالت و فقه و صدق و ورع اینها یکسانند. خب معذالک اختلاف در حکم دارند. قال، اینجا مسئله عرض می شود که توجه به مستند حکم پیدا می کنه. قال ینظر الی ما کان من روایتهم یا در نسخه بدل من روایتهما، در نسخه بدل روایت هماست، ینظر الی ما کان من روایت هم یا من روایت هما انا فی ذالک الذی حکما به، ملاحظه بکنند به اون روایتی که مستند برای حکم این دوتا قاضی هست و در حکمشون استناد به اون روایت کردند، ینظر المجمع علیه بین اصحابک، اون روایت مجمع علیه بین اصحاب خودت یعنی بین علماء شیعه و روات شیعه، اون فیؤخذ بهی من حکمنا یا در نسخه بدل من حکمهما، هر کدام از اون دوتا که حکمشون مستند به یک روایت مجمع علیه بین اصحاب تو بود، او باید اخذ بشه، او باید به عنوان حکم مدرک قرار بگیره. و یترک و شاز و ناد و یترک و شاز الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. میفرماید که اینجا که خود قضات در خصوصیات شخصی متحدن، اینجا باید نظر و التفات رو متوجه به مدارک اینها کرد، متوجه به اون دو روایتی کرد که اینها رو به اختلاف کشونده و در حکم مختلف کرده، و از این دو روایت هر کدام که مجمع علیه بین اصحابک بود باید حکم قاضی مستند به روایت مجمع علیه بین اصحاب اخذ بشه، و هر کدام از این دو روایت که شاذ بود و لیس بمشهور عند اصحابک بود او باید کنار گذاشته بشه. خب درباره این سوال و جواب یه قدری باید بحث بشه، بحث‌های جالبی در این رابطه وجود داره. اولا مرحوم محقق رشتی یکی از شواهد بر اون مدعای خودشون رو همین سوال و جواب قرار دادن. گفتن که اگر دوتا قاضی در حکمشون اختلاف کردند، اولا خب این روایت میگه که به مدرک این دو حکم مراجعه بکنید، این متخاصمین چیکارن که به مدرک دوتا حکم دوتا قاضی مراجعه بکنند؟ متخاصمین اولا که صلاحیت این معنا درشون وجود نداره، متخاصمین طبعا عوامن، عوام چطور میتونه در مدرک حکم قاضی دخالتی داشته باشه؟ و بر فرضیم که صلاحیت داشته باشه، اصلا او حق نداره که دخالت بکنه در مدرک حکم قاضی و از این قاضی بپرسه مدرک تو چیه؟ از اون قاضی هم سوال بشه مدرک تو چیه؟ بعد بشینن این دو مدرک ها رو با هم بسنجن، ببینن یکی مجمع علیه بین الاصحاب و یکی شاذ لیس بمشهور عند الاصحاب، اینا به باب قضا چه ارتباطی داره؟ حق ندارن متخاصمین در مدرک اینها دخالت بکنند. و ثانیاً قاعده کلی در باب قضا ایشون می‌فرماید این جوریه که اگر دو تا حاکم حکم کردن مختلف، اگر در آن واحد این دو حکم مختلف تحقق پیدا بکنه، هر دو از بین میره و تساقط تحقق پیدا میکنه، و اگر تقدم و تأخر در حکم مطرح باشه، اونی که قبلا حکم کرده او حکمش نافذه، دیگه بعدی حکمش نمیتواند با وجود حکم قبلی نفوذ داشته باشه. لذا این رو هم ایشون یک شاهدی میگیره بر اینکه مسئله حکم و قضا نیست به هیچ وجه. لکن واقعش این است که این اشکال مشترک الوروده، برای اینکه اگر شما هم روایت رو حمله بر مقام فتوا کردید، باز همین آش و همین کاسه است. چرا؟ برای اینکه اگر دوتا مقلد به دوتا مجتهد مراجعه کردن، معنا نداره که مقلد از مجتهد سوال بکنه که مدرک حکم شما چیه. مقلد در صلاحیت اون نیست که از مجتهد مدرک بخواهد و به او بگوید مدرک حکم تو چیه. بعدم در صورتی که بین دو مجتهد اختلاف شد، کأنه این دوتا مقلد اینجوری بگن شما دوتا مجتهد این کنار بنشینید، ما بیاییم این دوتا روایتی که منشأ دوتا فتوای شماست خودمون بررسی بکنیم، ببینیم کدومش مجمع علیه بین الاصحاب و کدومش عند الاصحاب. اگر روایت تو مجتهد مجمع علیه بود، ما تو را انتخاب بکنیم، و اگر روایت دیگری مجمع علیه هندل اصحاب بود، او رو انتخاب بکنیم. این یک اشکال مشترک الوروده. اینطور نیست که اگر ما روایت رو از باب حکم و قضا بیرون آوردیم و وارد در باب فتوا و اجتهاد کردیم، بتونیم این مشکل رو حل بکنیم. این اشکال مشترک الوروده، و با این اشکال مشترک الورود نمیتونیم ما از ظاهر روایت، بلکه صریح صدر روایت ما رفعیت بکنیم. لذا حرف ایشون کنار، حالا به دنباله حرف خودمون که اولا تا قبل از این سوال مسئله مرجحاتی که در روایت ذکر شده بود به عنوان مرجحات حکم مطرح بود، حالا از اینجا به بعد که پای روایت توی کار آمده، روایت مشهوره و روایت غیر مشهوره، اولا باید یک بحثی بکنیم که این مرجحاتی که از اینجا شروع شد آیا مرجحات روایت هست یا نه. برای اینکه ممکنه کسی یک حرفی بزنه که فردا انشالله عرض میکنیم که این را از عنوان مرجح روایت بیرون ببره، و ثانیاً آیا مقصود از این مجمع علیه و شاذی که در مقابل مجمع علیه ذکر شده، و باز به تعبیر دیگر آیا مقصود از شهرتی که در اینجا مطرح شده، آیا شهرت من حیث الروایه است یا شهرت من حیث الفتوا؟ و بر فرضی که شهرت من حیث الفتوا رو در این روایت مطرح بکنه، آیا شهرت من حیث الفتوا عنوان مرجح داره یا شهرت من حیث الفتوا اون طرف مقابلش رو به طور کلی از حجیت ساقط میکنه؟ و به عبارت روشن‌تر، ما در باب مرجحات بحث ما این است که اهدل حجتین رو علل حجت الاخرى ترجیح بدیم. لقائل ان یقول که این روایت این حرف رو نمیزنه، و به اصطلاح علمی این در مقام تمییز حجت از لا حجته، نه در مقام ترجیح اهدل حجتین علی الاخرى. اینجاست که عرض می شود که بحث هایی هست و باید ملاحظه بشه. یک بیانی امام بزرگوار دارند که می خوان این شهرت در اینجا رو به عنوان تمییز الحجت الله عن لا حجه مطرح بکنند، و یک بیانی هم بعض دیگر دارن که شهرت رو شهرت من حیث روایه میخوان قرار بدن، و شاید به نظر ما هر دوی اینها محل اشکال باشه. حالا دقتی بفرمایید برای فردا انشاءالله.